هر لحظه که دلت خواست جلوس آماده میشه واسه اولین بار با پودر میوه طبیعی ساخته میشه با جلوس هر جا و همیشه سفره ها بی‌نظیر میشه جلوس همه زندگی بی‌رقیب و متفاوته جلوس واسه هر سلیقه‌ای با جلوس خوبه حالت
جلوس اولین ژله با پودر طبیعی میوه و رنگ طبیعی.
نگران نباش، سنی ضمانت تعویض بی قید و شرط داره. شرکت سنی تولید کننده انواع شیرالات و فلش تانک های توکار، وان و جکوزی و لوازم بهداشتی ساختمان. سنی یار ماندنی.
شرکت سالیان درب ماندگار، تولید کننده انواع درب های مقاوم به حریر، درب های ایمنی ساختمان. تا سالیان با سالیان، شرکت سالیان درب ماندگار.
وقت شما بخیر و نیکی شنوندگان ارجمند و فرهیخته شبکه رادیویی فرهنگ. سپاسگزارم که این دقایق رو در کنار بخش شبانگاهی از مجموعه برنامه‌های رادیو فرهنگ سپری می‌کنید. بخشی که ساعت 22 کنار توجه و تأمل شما آغاز کردیم با برنامه نیستان، همچنان هم با شما خواهیم بود بخواسته از دان تا ساعت 6 صبح فردا و قصد داریم مناظر شنیداری گوناگون رو تقدیمتون کنیم تا چه قبول افتد و چه در نظر آید. رأس ساعت 24 هم که در یک ضیافت شبانه از جنس نغمه و نواشعر و موسیقی کنار یکدیگر خواهیم بود، اونجا بسیار از ادبیات پارسی، از ادبیات کهن معاصر و امروز برای شما خواهیم گفت، نغمه هایی پخش خواهیم کرد که امیدوارم یک ساعت و نیم پر رنگ و رنگی رو کنار یکدیگر سپری کنیم. اما پخش برنامه ها رو در بخش شبانگاهی از مجموع برنامه های رادیو فرهنگ با برنامه هزاره ادب پارسی پی خواهیم گرفت. یک قطعه میشنویم، باز میگردیم، سپس با ادامه برنامه ها کنار شما خواهیم بود. همچنان که آرام تر از دریا رو میشنوید، براتون بگم که قرار هست دل بدهیم به هزاره ادب پارسی.
هزاره ادب پارسی در بازشناسی تاریخ شکوهمند ادبیات ایران. کاری از رادیو فرهنگ. برنامه شماره 315. این برنامه بازشناسی میراث ابوسعید خرگوش.
هرگز ز یاد تو غافل نبوده ایم، یا گفته ایم نام تو را یا شنوده ایم. به نام خدا. این برنامه شماره 315 از این مجموعه پژوهشی است که با موضوع بازشناسی میراث ابوسعید خرگوشی تقدیمتون میکنیم. امید که مورد توجهتون قرار بگیره.
ابوسعید خرگوشی یکی از عارفان، علما و نویسندگان برجسته ایرانی، زاده نیشابور، در قرن چهارم هجری قمری بود. او آثار ارزشمندی به ادبیات عرفانی و دینی ایران هدیه کرد که هنوز هم تازگی خود را از دست ندادند. دانشجویان ادبیات و عرفان اسلامی همچنان با ولع آثار او را می‌خوانند و میراث به جا مانده از این نویسنده متفاوت را گرامی می‌دارند. میراث این عارف نامی آنقدر غنی و ارزشمند است که هنوز هم چاپ می‌شوند و در دسترس علاقه‌مندان قرار می‌گیرند. تهذیب الاسرار، شرف النبی، البشارت و نظارت، اللوامه، الاشارت و العبارت و بسیاری آثار دیگر او جزو گنجینه ادبیات و عرفان اسلامی به شمار می رود. نام کامل ابوسعید خرگوشی، ابوسعد عبدالملک ابن محمد ابن ابراهیم نیشابوری بود. ولی به ابوسعید خرگوشی، ابوسعد خرگوشی و یا واعظ خرگوشی مشهور شده است. این عارف بزرگ در محله‌ای به نام خرگوش به دنیا آمد و معلوم نیست لقب خرگوشی را به همین علت بر او نهادند یا ماجرای دیگری داشته. محققان هنوز به نتیجه قطعی در این مورد نرسیدند. به هر حال تاریخ تولد این عارف و نویسنده مشهور معلوم نیست، ولی برخی محققان دریافتند که به طور حتم تاریخ تولدش قبل از سال 321 هجری قمری بوده است. خرگوشی از آغاز جوانی به تحصیل علوم مختلف مشغول شد، در همان نیشابور، و استادان به نامی داشت. نام برخی از استادان او را اگر بدانیم، در میابیم که چه مراحلی را پشت سر گذاشته که اینچنین نام‌آور شده. از جمله استادان او میتوان به این نام ها اشاره کرد: ابوالعباس محمد ابن یعقوب اسن، قاضی ابو محمد یحیی ابن منصور ابن عبدالملک، ابو علی حامد ابن محمد ابن عبدالله هروی، ابو اسحاق ابراهیم ابن نیشابوری، اسماعیل ابن نجید ابن احمد سلمی، ابو سهل محمد ابن سلیمان سعلوکی نیشابوری، ابو الحسن علی ابن سیرفی نیشابوری، ابو الحسن محمد ابن علی ابن سهل سرخسی و ابو اسحاق مروزی. این نام ها چنان بزرگ بودند که شاگردان بزرگی هم می پروردند. از جمله شاگردان مستعد در میان شاگردان ایشان یکی هم ابوسعید خرگوشی بود که خود پس از مدتی استاد استادان شد. خرگوشی دائم در حال تألیف آثار درخشانی بود که تعداد زیادی از آنها در راه‌های گوناگون و مسافرت‌های پی در پی او یا به غارت می‌رفتند یا گم می‌شدند. خرگوشی در سال 370 هجری قمری احتمالاً نیشابور را به قصد حج ترک کرد و سالها در مکه مجاور شد. البته خطیب بغدادی از قول قاضی تنوخی گفته است که سال 370 درست نیست و 393 درست است. هرچه هست خرگوشی در راه مسافرت به کعبه سری هم به بغداد زده و مدتی در عراق ساکن بوده. در ادامه آن سفرها به شام، مصر و جبال هم رفته و دیداری با دانشمندان، علما، نویسندگان و شاعران آن دیاران داشته است. خرگوشی در سالهای آخر عمر به موطن خود نیشابور بازگشت و به تألیف و تدریس و ارشاد شاگردان مشغول شد. جالب آن که خرگوشی در راه تألیفات خود روزگار نمی گذراند، بلکه از راه کلاه دوزی امرار معاش می کرد. ثروتی اندوخته بود و با آن بیمارستان و مدرسه ساخت و مریدانش را به پرستاری از بیماران گماشت. این مرد بزرگ و نامی در این حال به نوشتن آثار ارزشمندش هم می پرداخت و میراثی گرانبها از خود بر جا گذاشت. برخی از آثار خوب او که از بین رفتند اینها هستند: از زهد، شعار و صالحین و اللوامع. درباره آثار به جامانده از او باید به طور مستقل بحث کرد. تهذیب الاسرار مهمترین اثر او درباره تصوف، معرفت، اخلاق و آداب عرفاست. شرف النبی درباره سیره حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم و شامل مطالبی توصیفی و تاریخی درباره زندگی و زمانه آن رسول گرامی است. البشارات و نظرات درباره رویاهای برخی انبیا و به طور کلی درباره رویای صادقه است. در این اثر ویژگی های خواب دیدن و تعبیر برخی خواب ها، نشانه های برخی اشیا در خواب و تعبیر مکان ها، زمان ها، حیوانات و البسه مطرح شده است. به گفته محققان حداقل 24 نسخه خطی از این کتاب در موزه های ایران و جهان وجود دارد. کتاب لوامع خرگوشی نیز در 105 مجلس یا فصل شامل موضوعاتی درباره حدیث و تفسیر موضوعی قرآن است. این اثر را محققان شناخت‌نامه‌ای درباره عرفا و علمای قرن‌های سوم و چهارم می‌دانند. الفتوت نیز در برخی منابع به عنوان اثری دیگری از خرگوشی نام برده شده که درباره مسائل مربوط به جوانمردی و زندگی عیاران است. البته محققان این کتاب را از خرگوشی نمی دانند. می گویند این کتاب از آثار سلمی است که استاد خرگوشی بوده. اینطور که از منابع برمی آید این محققان درست می گویند و الفتوت را باید از آثار خرگوشی ندانست. با این احتیاط که شاید خرگوشی هم کتابی به این نام نوشته اما گم شده است.
آنچه شنیدید برنامه شماره 315 از سلسله برنامه‌های پژوهشی هزاره ادب پارسی و سری در تاریخ پر افتخار ادبیات ایران بود که با موضوع بازشناسی میراث ابوسعید خرگوشی تقدیمتون کردیم. این برنامه بر اساس منابع گوناگون و تنظیم رادیویی محمد باقر رضایی، روایت و اجرای بهروز رضوی و تهیه کنندگی محمد حسینی باغسنگانی از رادیو فرهنگ تقدیم شد. من فاطمه رکنی برای شما شنوندگان عزیز آرزوی بهروزی دارم و همه شما رو به خداوند بزرگ می سپارم. خدا نگهدار.
که قدر را به شکر
پخش برنامه ها رو در بخش شبانگاهی از مجموع برنامه های شبکه رادیویی فرهنگ کنار توجه و تأمل شما عزیزان شنونده پی خواهیم گرفت. سپاسگزارم که تا این لحظه با ما همراه هستید. این نکته رو هم اضافه کنم که رأس ساعت 24 در چهارباغ میتونید از طریق تلفن با ما در ارتباط باشید. 220-485-220-588-20 هم شماره تلفن ماست.
جهان زیر آیین و فرهنگ ماست.
رادیو فرهنگ، هزار و یک شب، مجموعه داستانی شیرینی است در برگیرنده ویژگی‌های روحی، مبانی اخلاقی، باورها، رویاها و تخیلات اقوام مشرق زمین. ویژه این قصه‌ها رو باید در ادبیات ایران جستجو کرد که توصیفگر اندیشه‌های اقوام کهن هستند.
یک شب از هزار و یک شب.
شهرزاد قصه می گوید. دوستان دوستدار داستان‌های هزار و یک شب سلام، با آرزوی بهروزی و نیکبختی برای همه شما سروران شایسته، قبل از آن که شهرزاد لب به سخن بگشاید یادآور می‌شویم که مرد جواهرفروشی در سرزمین مصر به نام یونس گوهری پسری داشت به نام شایان مصری که این پسر ندانسته عاشق دختری از طایفه افریتان می شود و با او ازدواج می کند که از اتفاق دختر که شرار نام داشته هم عاشق شایان می شود و با مادرش یعنی شرنگ دیو به جدال بر می خیزد که در یک آن هم شرار شیشه عمر مادرش را بر زمین زد و می شکند و هم مادر قبل از شکسته شدن شیشه عمرش با وردی دخترش را دود می کند و به آسمان می فرستد. شایان در پی یافتن شراره ابتدا به دمشق می رود و از دمشق راهی سرزمین عراق می شود و در کنار رودخانه دجله به قصری پا می گذارد که اون قصر پایگاه افریتان بغداد بوده و در اون قصر با مجسمه سنگی برخورد می کند که اون مجسمه امیرزاده جادو شده سرزمین بخارا بوده. شایان با ترفندی جادوی پشوتن بخارایی را باطل می کند و پشوتن به شایان می گوید آنطور که من از گفتگوی افریتان شنیدم همسر تو را خدنگ دیو که دایش است با جادو تبدیل به درخت سروی کرده که کنار نهر آبی در سرزمین یمن قرار دارد و چون از راه زیرزمینی و جاده مخصوص افریتان از کنار رودخانه دجله راهی سرزمین یمن می شوند پشوتن به تعریف داستان زندگی خود می پردازد و می گوید که خدنگ افریت یعنی همون دایی شرار همسر تو در لباس مبدل به جای من به خواستگاری زیبا دختر پادشاه سرزمین تخارستان می رود و او را عقد می کند و چون زیبا پی به ماجرا می برد خدنگ او را از کالسکه و در بین راه می دزدد و به هوا می برد و به کنار قصری در کنار رودخانه دجله می آورد و چون من به دنبالش راه می افتم مرا هم می آبد و تبدیل به سنگ می کند اونطور که دیدی
و چون بالاخره شایان و پشوتن به کنار درخت سرو یا شراره در سرزمین یمن میرسند، درخت سرو با اشاره سر چاهی را نشان میدهد که چون آن دو یعنی شایان و پشوتن از چاه پایین میروند، در کنار تالاری زیبا را که با جادو تبدیل به نیمتنه یک گوزن کوهی شده بود پیدا می کنند. و اکنون ادامه داستان از زبان شهرزاد قصه گو.
و اما ای ملک جوانبخت، وقتی جادوی زیبای باطل شد، این گونه به تعریف ماجرای خود پرداخت که وقتی خدنگ دیو را شناختم، چون خواستم فریاد بکشم، عفریت با دو دستش اول دهانم را بست و سپس وردی خواند که ساکت شدم و زبانم در دهانم نچرخید. سپس در کالسکه را باز کرد و مرا با خود به آسمان برد. بعد از مدتی پرواز در آسمانها، مرا در همان قصر کنار رودخانه دجله بر زمین گذاشت و گفت: اولا از اینجا تا سرزمین تخارستان بیشتر از یک ماه راه است. در ثانی، تو ضمن این که در این قصر از تمام امکانات برخورداری، اما زندانی من هستی و راه فراری نداری و گذشته از همه اینها تو زن من هستی. و چون من پاسخ دادم هرچند توی مزور هنگام خواندن خطبه عقد در مجلس نشسته بودی، اما خطبه عقد من به نام پشوتن بخارایی خوانده شده و شوهر من آن امیرزاده است و من هرگز تسلیم تو عفریت نخواهم شد. چون خدنگ آن جمله را از زبان من شنید، کشیده‌ای به صورتم زد و گفت: تو را مجبور میکنم که تسلیم شوی. و چون پاسخ دادم هرگز تسلیم نمیشوم حتی اگر سنگ شوم، بلافاصله وردی خواند و مرا تبدیل به سنگ کرد و مجسمه سنگ شدم را در گوشه تالار آن قصر گذاشت. از آن روز به بعد هر شامگاه میآمد و با ترکه‌ای که بر من میزد مرا به صورت اولیه در میآورد. و چون باز هم در برابر خواسته او مقاومت می کردم و حاضر به تسلیم نمی شدم، با تازیانه به جان من می افتاد و مرا به قدری می زد که خون از سر و تنم جاری می شد و بعد با قهقهی دوباره مرا تبدیل به سنگ می کرد و می گفت: بالاخره من توی خیر سر یک دنده را وادار به تسلیم می کنم. تو آرزوی ازدواج با آن پشوتن ابله را باید به گور ببری. و آن ماجرا، یعنی تازیان خوردن هر شامگاه من و تسلیم نشدنم، ادامه داشت تا اینکه تو را پیدا کرد، جادویت کرد و به آن قصر شوم آورد و همچنان که به چشم دیدی مرا از دهلیز خارج کرد و به اینجا آورد و با خواندن وردی همچنان که باز هم دیدی مرا به نیمتنه یک گوزن خشک شده تبدیل کرد. و از آن موقع که من به این شکل در آمدم، دیگر خودش پا به اینجا نگذاشته، زیرا اینجا مقر حکمرانی و پایگاه برادرش نهنگ دیو است. هر بار که نهنگ افریت اینجا می آید، می گوید: اگر حاضر به زندگی با خدنگ شدی و او را به خود پذیرفتی، من جادویت را باطل می کنم و الا تا آخر عمرت، نه که تا آخر عمرت بلکه تا پایان دنیا، باید به صورت مجسمه خشک شده یک گوزن کوهی بالای سر تاخچه تالار این قصر بمانی و خاک بخوری. ملک جوانبخت زیبا بعد از آن که ماجرای گذشته خود را برای پشوتن تعریف کرد گفت: ای شوهر عزیز من، نمیدانم که چطور توانستی به اینجا راه پیدا کنی، ولی من میترسم که یکی از آن دو برادر هر لحظه از راه برسند. باید هرچه زودتر از اینجا فرار کنیم. که پشوتن گفت: من اصلا از زندانی شدن و جادو شدن تو در این قصر خبر نداشتم. من برای اینکه این آقا یعنی دوستم شایان مصری را که با آن قصر شوم آمد و به دست او جادویم شکسته شد به همسرش برسانم به این سرزمین آمدم و تو را پیدا کردم. وقتی جادوی شراره هم شکسته شد، آن وقت با هم از اینجا می رویم. و چون زیبا نشانی همسر جادو شده شایان را پرسید و پاسخ شنید که همان سرو روییده در کنار نهر آب است، فوری گفت: آخر آن سرو جادو شده خواهرزاده خدنگ و نهنگ است و از افریتان می باشد که دایی هایش برای اینکه ادب شود و دیگر سر از اطاعت افریتان نپیچد، او را به این شکل در آوردند. پشوتن به میان صحبت زیبا دوید و گفت: فعلا اگر می دانی جادوی شراره چگونه شکسته می شود، ما را راهنمایی کن. بعدن ماجرا را به تفصیل برایت شرح می دهم. زیبا گفت: این طور که من از دو برادر شنیده ام، جادوی درخت سرو به وسیله آن دو قطعه سنگ که در گوشه تالار قرار دارد شکسته خواهد شد. زیرا خدنگ روزی به برادرش گفت: هر موقع عشق آن مردک جواهر فروش از کله دختر خواهر کله شقت افتاد و به تو قول داد که باز هم یک دختر افریت سر به راه باشد، می توانی در کنار درخت دو قطعه سنگ را به هم بکوبی که از به هم خوردن سنگ ها رعد و برقی در آسمان پدید می آید. آن رعد و برق بر تنی درخت سرو می خورد، درخت می سوزد و دود می شود و از میان آتش و دود درخت سرو شراره دوباره بیرون می آید. در اینجا شایان که همچنان تا آن موقع ساکت ایستاده بود به سخن در آمد و گفت: پس هرچه زودتر برویم و جادوی شراره را بشکنیم، زیرا وقتی ما از شر خدنگ و نهنگ در امان خواهیم بود که شیشه عمرانها را پیدا کرده و بشکنیم، و الا بدون آن که شیشه عمرانها شکسته شود، ما هر کجا هم که برویم از شر ایشان در امان نخواهیم بود. لذا شایان به کنار تالار رفت و آن دو قطعه سنگ را برداشت و به اتفاق پشوتن و زیبا با سرعت از چاه و آن قصر زیرزمینی بیرون آمدند. چون مقابل درخت سرو رسیدند، باز هم دیدند که درخت سرو سرش را به حالت احترام و تعظیم مقابل آن سه نفر فرود آورده است. شایان چند بار در برابر درخت سرو سنگ‌ها را به هم کوبید و سایید و چون دید جرقه از آن بیرون نیامد و رعد و برقی پدیدار نشد، از زیبا پرسید: آیا در این مورد اشتباه نکرده ای؟ که زیبا گفت: نه، شما سنگ ها را به من بدهید و آنطور